الله الرحمن الرحیم. بخش چهارم مربوط به متعه مسئله مهر هست یا عوض، صداق و نهله و مهر و عوض و هم. تا اینجا ذکر میکنن، بعد خودشو میگن و فیه ترددون، یعنی در همین که ما بگیم مثل موضعی بهیمه است یه ترددون. مرحوم شهید در شرح این جمله خیلی بحث جالبی دارن، میگن که بالاخره منشأ تردد خود محقق چی بوده. خود محقق میگن در اونجایی که بعض از این رضعات میته بوده، مادر سالم بوده، حیات داشته، شیر داده، 14 مرحله را شیر داده، مرحله 15 هم فرض کنیم بخشش شیر داده یا نه، مرحله 15 هم در حال شیر دادن ماتت. آیا اینجا مثلا بگیم که عرف میگه صدق 15 رضعه نمی کنه چون این از حال میته است؟ چه دلیلی داریم بر اینکه باید در تمام رضعات حیات باشه؟ استظهار حیات از ادله رضا میشه. بله معلومه که باید بچه زنده باشه، مادرم زنده باشه تا ارتضاء و امتصاص و اینا صدق بکنه. حالا امتصاص که وجود داره، یعنی بچه مکیده است این شیر 15 رو، ولی بخشی از به اصطلاح اراده به اصطلاح ارتضاء ارضا صدق نکنه، یعنی ارضعت امهاتکم اللاتی ارضعنکم ارضعت صدق نکنه. خوب دقت بفرمایید، وقتی میگیم ارضعت یعنی با اراده زن شیر داد، ارضعت. آیه میگد ارضعت امهاتکم اللاتی ارضعنکم. ممکنه اینجا بگید که ارضعت صدق نمیکنه، ایشون میگن خوب خیلی خوب ارضعت صدق نکنه، ولی در روایات ما بیشتر داشت رضا، برخیش هم داشت رضا که صدق میکنه ولو ارضعت صدق نکنه، رضا صدق میکنه. ولذا روایاتی که میگوید کلما یحرم من النسب یحرم من الرضا، روایات عدیده ای بود، رضا صدق میکنه ولو ارضعت صدق نکنه. وقتی رضا صدق کرد در مورد بخش مختصری از این 15 عدد رو اگر در حال ممات بگن، این بحث هست. ایشون میگن که رضا صدق میکنه ولو ارضعنکم صدق نکنه. وقتی رضا صدق کرد، عرف هم که میگد 15 تا رضع صدق میکنه، عرفیست، اگر عرف گفت صدق میکنه، که ما هم مدعی بودیم که عرف میگه صدق میکنه. یا آقای آمده است فرموده است که خیلی خوب، حالا بگید عرفن اینجا میگن 15 رضع، ولی این شیر نجس شده به خاطر اینکه میته است، این آخرش به خاطر که معدت نجس شده. ایشون میگن که خب نجس شده، کی گفته که شیر باید طاهر باشه؟ اگر شیر اصل شیرم نجس باشه، مثل اون جایی که یک مثلا یهودیه‌ای که شرب خمر میکنه، اگر شیر زاد همه اونجا گفتن سرایت میکنه و اشکالی نداره، یهودیه، مسیحیه، نصرانیه که مشروب میخورن، اگه شیرشون نجس شد اون شیر بالاخره سرایت و حرمت میکنه. و در قدیم هم که حالا بعد میرسیم این بحث رو که اصولا میشه از اهل کتاب هم برای ارتضاء به خصوص در سابق که مرسوم بوده و زیاد استفاده میکردن، بچه رو میدادن دایه و دایه شیر میداده، که حالا مسئلهش رو بعد میگیم. بنابراین مسئله نجاست هم نمیشه بهش تمسک کنیم. در بهیمه بودن هم ایشون، یعنی خود مرحوم شهید در شرح عبارت محقق، میگن این تشبیه به بهیمه هم درست نیست، ما قبول نداریم. ولذا قبلا هم گفتیم که اگر مثلا دو تا رضیه باشه، یکی از گوسفند شیر خورده، یکی از آدم شیر خورده، اینا رو یکی حساب میکنن، هیچ کس شک کسی اینا رو یکی حساب نمیکنه. بنابراین این که میگید مثل بهیمه میمونه، مثل بهیمه نیست. نکته دقیق تر فرمایش مرحوم شهید اینه که عمومت صدق میکنه، یعنی این مادر وقتی مرد از مادر بودن میفته دیگهش، نمیگن عمومت صدق میکنه. و بعد هم وحدت فحل لازم است، نه وحدت عم، بیشتر در وحدت فحله. شوهر که زنده است و به جا هم هست و وحدت فعل محفوظه و زن در یک رضعه آخر بخشی از رضعه ماتت، این ماتت از اون بودن خارجش نمی کنه. پس ارزعنکم، اگر ارزعنکم هم صفر نکنه، رضا الام صفر می کنه و رضا الام که صفر کرد بنابراین عرفن میشه گفت 15 تا. و به هر حال من چه تردید خود محقق که میگه فیه تردد، یعنی این که بگیم لم ینشر و موجب نشر حرمت نیست، فیه تردد، یعنی خود محقق تردید داشتن که آیا بگیم یا نگیم. بفرمایید.
این اومات و خمر و ارزن نکن بخونم اطلاق هم داره، نگوته در حال حیات باشه، هم شامل حیات شامل میشه هم شامل
پس به نفع ما استدلال میشه کرد. ارزن نکن مقدمه، من هم عرض کردم ارزن نکن مقدمه، ارزن نکن مقدمه است بر اهل لکن برای آزالک و ثانیان به خصوص مرحوم صاحب جواهر رو صدق عرفی تمثل میکنه. ولذا در فروعات قبلی که یعنی در صور قبلی که در حال اقماع باشه، در حال خواب باشه، اجازه بدید در حال اقماع باشه،
حدیث در مواد صدق نمی کنه،
در حال خواب باشه، در حال اقماع باشه، در حال غفلت باشه. این مثال ها رو دو نفری بحث میکنید یا با هم بحث میکنید؟ دو نفری بحث نکنید، اشکالات رو میفرمایید ما استفاده کنیم.
اشکال جان اینه که در مواد صدق نمی کنه خاطر این که
عم صدق نمی کنه،
عم صدق می کنه، ارضا
صدق نکنه، بله سه ارضا صدق نکنه، ارضا صدق نکنه، اما رضا صدق می کنه یا نه، رضا صدق می کنه یا نه، رضا صدق می کنه، اینو صریحا هم ایشون می فرماین، ولو ارضا صدق نکنه رضا صدق می کنه. تو روایات کثیره داریم که یحرم من النسب ما یحرم من الرضا، و رضا صدق میکنه. بنابراین اگر رضا صدق کرد و صدق عرفی بود، بیشتر منشأ تردید خود محققم این است که به راحتی نمیشه گفت لم ینشر، هم صدق عرفی ممکنه باشه. بنابراین استدلال به عدم صدق ارضا نمیشه استدلال کرد، به نجاست نمیشه ارضا کرد، به قصد و اراده نمیشه استدلال کرد. قصد و اراده یعنی بگید قصد لازمه، در مقابلش میگن اگر این زن خواب رفت در حال شیر دادن، هیچ کس نگفته است اثر نمی کنه. اگر این زن اغما براش پیش اومد، هیچ کس نگفته است که این ارضا اثر نمی کنه. اگر خواب رفت، هیچ کس نگفته است اثر نمی کنه. این سه تا مثال رو هم اضافه می کنن که مرتضع اگر این حالات رو پیدا کرد که قصد و ارضا نداره ولی مرضع در امتصاصش امتصاص رو داره، این بنابراین باید بگیم که نشر و حرمت میکنه. به هر حال اولا خود محقق که میگن تشبیه میکنن به اصطلاح ارتضاء از بهیمه، فیه تردد میگن و ما دو تا اشکال به ایشون داریم. یکی اولا نمیپسندیم این که شما بگید بهیمه، واقعا این بهیمه نیست، این میته انسانه، میته انسان بهیمه نیست، بهیمه اصلا احترام نداره، نه میتش نه زندش. ولی همین زنی که تا پریروز داشت شیر میداد، الان هم فرض کنید شیر آخر مرده، همین زن واجب الاحترامه، باید دفنش کن، باید بکنید، باید غسلش بدید، باید کفنش بکنید، تحقیرش نمیتونید بکنید، نمیتونید دورش بیاندازید، هزار تا دستور و حکم داره. این هم یک مطلب. یه نکته دیگری که
ببخشید، مرزه دو نفر باشن و از یک فعل شیر بگیرن بدن به بچه، نشر حرمت میکنه؟
اون یه بحث دیگه است که اگر وحدت فعل باشه و ده تا زن باشه، باز اینجا هم تردید میکنن، میگن درسته که امهاتکم ارزعنکم باید 15 رضعه از یک مرتضعه باشه از فعل واحد. بنابراین اگر یکی 10 تا زن گرفته و هر زنی دو تا سه تا مرحله شیر داده به این بچه، ولی صاحب فعل یکیه، اینجا نشر حرمت میکنه یا نه؟ اینجا تردید هست در اینکه نشر حرمت میکنه یا نه. منم الان نمیگم صریحا نمیکنه یا میکنه، اما اون چی که شرط است و ذکر شده وحدت فعل، نه وحدت مرتضعه. در تعدد مرتضعه ممکنه که اشکال، حالا میایم ببینیم چجور میشه. اجازه بدید یه چیزی در اواخر فرمایشات شهید، یه چیزی بود که الارضا بعد الفتان با یرا فی ولد المرزه الاسن را به طور تلوم به دولی ولد رکسن هونه فست دلی من حالا مزدی اون نکته آخرش هم که من تو ذهنم بود خدمتون بگم تا این سوال جناب عالی نکته آخرش هم میگن که نشر حرمت از 15 مرتبه ارتضاء و امتصاص از صدی مرتضعه سه طرف داره، یک طرف بچه است، یک طرف مادر، یک طرف فهله، که هر سه اینها نقش دارند در تأثیر حرمت. حالا اگر یکی از این سه طرف اشکال پیدا کرد، سببیت نشر حرمت کلن منقطع میشه یا نه؟ این اول کلامه که اتفاق سوال شما هم همینجا هم باز به حساب وارد میشه. نشر حرمت مشروط است به سه طرف. عرض کنم که یکی مرتضی است، یکی مرضی است، یکی هم فعل. اگر فعل متعدد شد، اگر فعل به اصطلاح متعدد شد، نشر حرمت نمی کنه ولو مرتضی واحده باشه. یه زنه شوهر داره، 5 تا 10 تا مرحله شیر داده، شوهرش فوت شد، شوهر کرد به مرد دیگری، حالا بلا فاصله هم داره یا نداره بحث دیگر، یا طلاقش داد، حالا چه طلاق چه فوت فرقی نمی کنه، صاحب فعل عوض شد و این ولی مرتضی واحده، یعنی زن واحده، آیا اینجا به احساس سرایت میکنه یا نمیکنه؟ به اتفاق فقها گفتن سرایت نمیکنه، نشر حرمت نیست. عکسش که مثالی است که شما میگید،
مطالب گذشت که فرمودید قطع نشده،
وحدت فعل لازمه نه وحدت مرتضیه. وحدت فعل تصریح شده در روایات ولی وحدت مرتضیه تصریح نشده. ولذا این که عبارت اینجا دارد که التحاق احکام در همین میتی همین مسئله مورد بحث ما، میگن لأنها خرجت بالموت از التحاق الاحکام، یعنی احکامی که مربوط به رضا هست با موت خرجت از التحاق الاحکام. یعنی اگر از مرحوم محقق بپرسیم به چه دلیل شما میفرمایید که نشر حرمت نمی کنه، اگر در همش از نیته باشه بله نشر حرمت نمی کنه چون عرفن صدق نمی کنه، اما اگر ثم اکمله ها او رضع بعض الرضعات، اینجا هم ارتضاء نگفتن، رضع بعض الرضعات و هیه هیه ثم اکمله ها میتتن لم ینشر لانه ها خرجت بالموت ان التحاق الاحکام. این التحاق الاحکام یعنی چی؟ یعنی احکام رضا بالموت خرجت ان التحاق الاحکام. میگن که این سه طرف یه طرفش خارج شده، مرحوم شهید میگن در رد محقق میگوین که فقط مرتضیه که سبب نشر حرمت نیست، که مرتضیه هست، مرضی هم هست، فهل هم هست، اگر برخی از اجزاء سبب آسیب دید و اشکال پیدا کرد و التحاق احکام نشد، کل سبب از سببیت نمیفته. بنابراین این که شما میگید به اصطلاح خرجت عن التحاق الاحکام، این خرجت رو علل کلی ما قبول نداریم، یعنی یک جزء از سبب خرجت، سبب که فقط مادره نیست، که مادره هست و بچه هم هست و فعل هم هست و بیشتر در وحدت فعل
بحث شرعی حساب کردیم، پس یکیش از بین رفت رو روح کامل نیست دیگه. اگر گفتیم این سه روح نسبر رضا شرعی،
سه جزء یک علت هستن، نه سه روح، نه علت مرکبه، یعنی اونی که منشأ می شود که حرمت نشر بکنه و این زن بشه مادر، این شوهر زن هم بشه پدر، بچه های این زن بشن بچه های خواهر برادر این مرتضی، این سبب نشر مرکب است از ارتضاء 15 مرتبه به ارتضا 15 مرتبه سفت ارتضا 3 جزء داره، مرزه و مرتضه و فعل. یه جزش اگر آسیب دید کل سبب آسیب میبینه، این اول کلامه. و اصلا ما نمیدونیم شارع که قرار داده است این ارتضا 15 مرتبه را به این شکل منشأ نشر حرمت، یه امر تعبدی است، یه امر تعبدیه به اصطلاح جعلی و قراردادی و اعتباری شارع. و وقتی شارع گفته است این منشأ نشره، عرف اگر گفت 15 مرتبه صدق میکند رضعه، باید بگیم که سببیت از سبب نشر حرمت محققه، نباید بگیم خرجت ان
اگر تعبد محض.
اینم نکته سوم که
عرف نمیتونه دخالت کنه،
مرحوم محقق داره عرف چی میگن. ما بیشتر رو عرف فکر کردیم که اتفاقا صاحب جواهرم رو عرف خیلی سکه میکنن. من واقعا از شما میپرسم، این بچه یک خانمی یه آقایی رو بچه رو دادن به یک خانمی، این خانم شوهر داره و شیر داره، بچه دار شده و بچهش هم متولده، و حالا بچهش میخواد 2 سال شیرشو خورده یا نخورده، از شیر این بچه داره به بچه دیگری شیر میده و این بچه دیگری هم هنوز 2 سال شیر خوردگیش تمام نشده، در بین حولینه 14 تا شیر در حال حیات کامل از این زن خورده، در 15 وسط 15 یا برخی از 15 یا اول 15 زن مرد، ولی امتصاص تمام شد، یعنی بچه پستان را رها نکرد، بچه امتصاصش را ادامه داد تا رضعه 15 تمام شد. آیا در اینجا عرف میگوید 15 رضعه سب نمی کنه یا سب می کنه؟ اگر عرف میگه سب نمی کنه، بله. اگر عرف گفت سب می کنه، موضوع تحریم و موضوع نشر حرمت محققه. ما هم معتقد هستیم که منشأ تردید خود محقق همین مسئله است و ما هم بیشتر طرفدار این قضیه هستیم. حالا دیگه استدلال هم نیست، واقعا استظهاره، نه استدلاله، استظهاره. بنده عرض میکنم اگر از مردم بپرسیم در یک چنین صورتی که بچه در مرحله 15 پستان مادر رو رها نکرد، مادر نفسش قطع شد، سکته کرد و مرد، ولی بچه داره به امتصاصش ادامه میده، به امتصاصش تمام شد، هر 15 مرتبه شرایط امتصاص رو و حیات رو داره، به طور کاملا شیر شد و تروی و تترک و فنام، یعنی بچه نوشید و پستان رو رها کرد و خواب رفت در مرتبه 15 هم و تمام شد. عرف میگه اینجا صدق نمی کند 15 رضعه، یا میگه صدق می کند. بنده ادعا می کنم که عرف صدق میگه صدق می کند، شما میگید نمی کند، دیگه العرف به بابک، العرف به بابک، یعنی باید از مشتی حسن و مشتی حسینی که ذهنشون خالیست از فلسفه، چون بعدی دوستان دیجروز میگفتن که بالاخره ولو یک لحظه این شیرت حالا حیات بوده اراده نبوده. حسری هم صاحب جواهر هم شهید میفرمایند کی گفته است اصلا اراده، قصد و اراده در ارضا شرطه، اصلا قصد و اراده هم در ارضا شرط نیست، ولذا در حال خواب اگر یا بخشش در حال خواب بود اراده و قصد نیست، در اونجا از اراده و قصد نیست. شما میگید تأثیر نمی کنه، تأثیر می کنه، پس اصلا قصد اراده هم معلوم نیست شرط باشه. بنابراین ارزانکم
علی از باب رضا، نه از باب
رضا، بله از باب ارزانم و از باب رضا، بله عرض کردم اینه که تصریح میکنن و ایشون هم تصریح میکنن، میگن لو قلتم که ارزانکم اینجا شامل نمیشود چون در ارضا اراده شرطه، میگیم خیلی خوب روایات اختصاص به ارضا نداره، کسی را ما گفته است رضا
و روایات علمی لبن یعدی، از حیث علمی ان اللبن یعدی اثر گذاره و اون میته
است، اون بحث دیگه است. نه ببینید اثر گذاره ملاک ما ملاک عدده، اگر ملاک تأثیر اشتدت عظمه و نبتت نهمه به 14 احسونم و عدد رو با قبول نداریم، اگر واقعا 2 متخصص پزشکان گفتن که با همون 14 با همون 10 عظمش اشتد و لحمش هم نبته، ما میگیم حرمت محققه. ولذا گفتیم 3 ملاک داریم، یک ملاک اینه که در کمتر از 24 ساعت نباشه که عدد دخالت نداره، یک ملاک شد عظم نبت لحمه که عدد دخالت نداره، یک ملاک هم عدده که اون دوتا دخالت نداره. ما در ملاک سومی که با ملاک عدد داریم کار میکنیم، یک صورت مسئله پیدا شد، یه فرع، در این فرع میگید حرمت نشر نمی کنه یا می کنه، مرحوم محقق تردید می کنن و خودشون هم تعبیر می کنن که مثل ارضاء به اصطلاح بهیمه است. ما میگیم اولا تعبیرتون رو خیلی دوست نداریم و ثانیا این که ارضاء صدق نکند، ولی عرف 15 مرتبه رضا رو به اصطلاح صدق می کند. اگر عرف رو صدق می کند باید بگیم درسته و شاید منشأ تردید خود محقق هم همین مطالب باشه. بنابراین این بحثی که بیشتر از این معطل نشیم، بحث نداره.
ما اینجا نداریم، ما در نصاب در بحث گندم در زکات داریم، در آب کور داریم، در همه موارد اگر اینطوری بخوام به عرف مراجعه بکنیم و بگیم به عرف واگذار میکنیم که عدد
در همه جا به عرف مراجعه میکنیم اتفاقا
قطعا.
اگر شارع این یک اصلی است که صد بار اینجا ما گفتیم،
روایت وقتی نص روایت هست اینجا بحث
میکنم
اجازه بدید،
صد بار اینجا گفتیم، صد بار اینجا گفتیم، اگر شارع خودش چیزی را معین فرمود علی رأس العین، اگر ما اجازه بدید اگر معین نفرمود گفته همه فرمودن ملاک عرفی است، شارع گفته از 15 رضعه. رضعه چیه؟ شارع چیزی نگفته، شارع نگفته رضعه یعنی چی؟
یه خشت
عرف میگه رضعه یعنی چی؟ عرف میگه یعنی بچه از پستان مادر شیر بنوشد، البته از پستان بودن رو روایت هم گفته، اما عرف میگه این رضعه هست یا رضعه نیست. باید حتما باید مثلا این بچه مثلا از یک زن پرشیر باید شیر بخوره؟ نه. از زن کمشیر با چیر بخوره؟ نه. کمشیر و پرشیر دخالت نداره، قوی بودن و قوی نبودن اون زن دخالت نداره. از عرف میپرسیم اگر شارع خودش فرموده باشد صدق رضع متوقف است بر این که مثلا بین حولین باشه چون چه فرموده، میگیم بعد از دو سال لا رضا بعد الفطار، ولی اگر شارع نفرموده است ملاک عرفه. در کرم همینجوره، وجب ملاک متوسط عرفیه، در عدد همینجا ملاک عرفیه. حالا که شما اشاره کردید من یه نکته دیگر هم از عدد بگم که عرض کنم که اینجا میفرماین این که ما میگیم دو سال، این که میگیم دو حول این شرط است و دو سال باید به اصطلاح نگذشته باشه و لا رضا بعد الفطام، این سال شمسیه به قول ما یه سال قمریه، این میفرماین این سال قمریه مثل همه جاهای دیگه، چنون چه در هر حکم شرعی که به اصطلاح زمان گفته شده، در احکام شرعی هر جا زمان گفته شده زمان شرعی ماهای قمری است نه ماهای به اصطلاح شمسی، و خب فرق هم میکنه، 10 روز حداقل تفاوت میکنه. اگر نه در نظر اینطوره که اگر نظر کرد مثلا یک ماه روزه بگیره ماه قمری مورد تأکید به اصطلاح عبارته، اگر در معونه سال را که در خمس مثلا هست سال قمری مقصوده، و هر جا که زمان مطرحه. این هم یک مسئله که اینجا باید رعایت بشه. در حولین هم که آیه شریف فرموده است والوالدات التي يرزقن والوالدات يرزقن اولادهن حولین کاملین، حولین کاملین اینجا دو سال کامل، دو سال شمسیه یا دو سال قمریه؟ دو سال قمریه نه دو سال شمسیه، حولین کاملین قمریه نه حولین کاملین شمسیه.
اون آیه آجا 21 ما میگیریم
چی؟
و حمله و فصال و سلاسون شهرن
شش. بله حمله و فصال و سلاسون شهرن سی ماه، بله یعنی
9 ماه و 21 ماه
سی ماه. سی ماه ما چه ماهیه؟ ماه قمریه نه ماه شمسی. هر جا زمان در احکام جزء علت شد یا علت شد یا جزء موضوع بود یا در حکم آمده باشه زمان قمری است نه زمان شمسی. این بحث ها اینجا تمام، از این دو تا مسئله بگذاریم. بعد میفرمایند که یستحب که اگر انسان خواست بچه‌ش رو شیر بده، این بحث شما رو هم عرض کنم، ان يكون لبن لفهل واحد فلو ارزد بلبن فهل واحد مئتون حرم بعضهم على بعض، یعنی اگر مثلا به قولشون 100 تا زن گرفته، یعنی یه مرده ولی 100 تا زن گرفته و زنا بعضی هاشون شیر دادن بعضی رو دارن، حرم بعضهم على بعض لفهل واحد و کذا لونه که هر فهل عشرم و ارزد کل واحدت واحدن و اکثر حرمت تناکه بینهم جمیعا، یعنی بین خود اونها حرمت تناکو ولو ارزت اسنین به لبن فهنین لم یحرم احد هما. اگر زن به اصطلاح فهم متعدد شد لم یحرم، ولی اگر مرتضع متعدد شد عرض کنم که بین خود اونها یحرم تناکو، ولی بین به اصطلاح مرضی و مرتضع حرمت تناکو را نمیگن. این عبارت اینه دیگه، ببینید از شرط الرابع ان یکون لبن لفحل واحد فلو ارزعت به لبن فحل واحد مئتن، یعنی ارزعت به لبن فحل واحد مئتن این فاعل مئتن یعنی صد تا زن اگر با یک شوهر بسازد بدن، اینجا حرم بعضهم علی بعض، اما این موجب این نمیشد که عم حساب بشند و بچه هاش بچه های این حساب بشند و در حقیقت یحرم ما کل ما یحرم من یعصب یحرم من رضا پیش بیاد. بله و عرض ات کل و اما و کذا لونکه الفهل عشرن و عرض ات کل واحدتن واحدن او اکثر حرمت تناکه بینه هم، اما لو عرض ات اسنن بلبن فهنن لم یحرم احد هم علن آخر. و دیگه حالا یه روایت محجورم هست، این بحث رو بذاریم برای بعد، حالا من مجددنم بر خدمتون عرض میکنم. اگر قرار شد انسان بچه رو به دایه بده، گفتن که باید به زن بهترین است، نباید بهترین است به زن مسلمه عفیفه وضیعه. این عبارت مال مرحوم محققه. البته چون روایات زیادی در مسئله هست که بخشیش رو صاحب جواهر نقل میکنن، بخشیش رو به ایشون اشاره میکنن، و یک حقیقت بیشتر نیست، اون اینه که شیر فوق العاده در بچه تأثیر داره، ولذا گفتن که یستحب و ان یختار للرضا العاقلت المسلمت العفیفت الوزیعه. وزیعه به الف همزه، وضیعه به معنای نظیف و به معنای به اصطلاح تمیز هست. من خیال میکنم یعنی با وضو بودن، ولی حالا اگر وضیع رو اونجور معنا نکنید، یعنی حتی الامکان اون زن مسلمه عفیفه عرض کنم که عاقله وضیعه باشه، یعنی نظیف باشه. این نظافت در اینجا بعید نیست که از کلمه همون وضو گرفته شده باشه، چون با الف همزه است، با عین نیست. الوضیعه یعنی نظیف، من لغت مراجعه کردم الوضیعه
از نور
است تا حدیث هم
ضیا.
بله
چشمش آب نشه، آجا چشمش آب نشه،
نور وضیعه
نورانی
زیبا باشه، زیبا باشه. علاوه بر زی حسنا هم هست، بله، اما وضیعه به معنای نظیف و حسنا هر دو اومده. سه تا معنا در چیز کردن در لغت من، المنجد من مراجعه کردم، وضیعه رو میگه به معنای نظیف هست، به معنای حسنا هم هست، یکی دو تا معنای دیگه هم میکنه که ارتباطی با این وقت پیدا نمیکنه. اما اینجا که گفتن وضیعه، من میگم نظیف رو اگر بگیریم، چون خود وضوع هم از این باب گرفته شده، اشاره باشه به این که یسته با این که اون دایه در موقع شیر دادن وضو بگیره. ولذا بعضی مادرام الان وقتی میخوان افتخار بکنن به این که بچهشون آدم خوبی شده، میگن من این شب بی وضو به بچه‌م شیر ندادم، همیشه وضو گرفتم به بچه‌م شیر دادم. یعنی زنهای متدین و مسلمان بیشتر این کار میکنن. حالا بعضی رو من وضو بگیرید یا من تمیز بگیرید یا من زیبایی بگیرید، یعنی زیبایی باشه، در زیبایی هم اثر داره. حالا روایات چند تا روایت هست، من دو تاشو میخونم واقعشو میدونیم بعد، که روایات میگوید شیر مؤثر است در بسیاری از روحیات و اخلاقیات. از امام باقر سلام الله علیه هست که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تسترز او الحمقا الامشا، زنای حمقا یعنی کم هوش ظاهرم، همون همقو داشته باشه، همقو را بله در برابر
همشا، هم چشمشون عشق میریزه
چی همشا رو میگی؟
همشا
چشمشون عشق میریزه. فا این اللبن بیشتر تعلیل مورد بحثه، فا این اللبن یعدی و این القلام ینزع الی اللبن، یعنی شیر حتما تأثیر میذاره و فرزند به طرف اون شیر میره، یعنی خصوصیات اخلاقیاتی که در اون مادر هست به طرف در شیر اثر میذاره. ظاهرا امروز هم در دنیای امروز اثبات کردن که غذا نه تنها شیر، انواع اقسام غذا در روحیات و اخلاقیات هم اثر میذاره، حتی غذای حرام، غذاهای به اصطلاح ولو در ظاهر از بازار مسلمین گرفته شده باشه ولی حرمت واقعی داشته باشه، یا مثلا ماهی، یا حاشیه نریم و بقیه بحث میذاریم برای بعد، در شارع گفته است ماهی فرضدار حرام، فای ماهی غیر فرضدار رو حرام کرده، بعد میگن یکی از اخلاقیات ماهی ها ماهی فرضدار آرام ترین ماهیه و ماهی های غیر فرضدار در حقیقت شیطان ترین و شیطان به اصطلاح اذیت کن هستن و این در اخلاقیات انسان اثر میذاره. لذا حتی در بانک به اصطلاح عامه ما و اهل سنت کل اون چه دریا هست حلال میدونن، ولی ما با روایات آیه کلش را میگه اوهل لکن ما فی البحر، ولی روایات میگه باید این خصوصیات رو داشته باشه. بعد یه وقت انشاءالله برای بعد صلی الله علی محمد.
اگر این ماهی فرمونید فلس نداره
مرحوم احسان بخش. سه شنبه 24 فروردین 1395 درس خارج حضرت آیت الله یزدی دامت برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرار بود از مسئله لذا بگذاریم، ولی یک فرعی مطرح فرمودن که مورد احترام هست و مورد اختلاف نظر بزرگان. بنابراین اگر اجازه بدید من این فرع رو اول خود مسئله رو مطرح کنم تا بعد مدارک و منشأ اختلاف. اگر یک شیرخواری از غیر مادرش شیر خورد با همه شرایط مذکوره قبلی، حالا یا شد عزم و نفت لحمه یا 24 ساعته یا 15 عدده، با همه شرایطی که قبلا بحث کردیم، یک شیرخواری از غیر مادرش شیر خورد با همه شرایط رضا، حرمت حاصل بین کیه؟ اینجا حرمت حاصل بین مرضعه، مرتضعه، صاحب لبن و ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، یعنی بچه های اون زنی که شیر داده خواهر برادر میشن با این شیرخوار، اون زنی که شیر داده مادر میشه برای این شیرخوار، شوهر این زن پدر میشه برای این شیرخوار که اگر مثلا دختر باشه خب یه سری احکام داره، پسر باشه یه سری احکام داره. این حرمت متعارف بین مرضعه و مرتضعه و صاحب لبن در اینجا روایات ما مکرر در روایات گفته شده که الرضا و للفعل یا لفعل، یعنی صاحب شیر رو و شوهر اون زنی که شیر داده است رو شرایط خاصی و اعتبار و نقش خاصی براش قائلن و گفتن که یشترت و وحدت الفعل، یعنی باید این زنی که شیر داده از یک شوهر باشه. خب تا اینجا بحث‌های قبلی روشن کرد که اگر این زن شیر ده مثلا یه تعدادی از رضاعات رو از یک شوهر انجام داد و یه تعدادی رو از شوهر دیگر، این ناشر حرمت نیست، چون وحدت لبن، وحدت فحل شرط و تعداد به اصطلاح در رضاعات بعضیش از یه شوهر بوده بعضیش از شوهر دیگه بوده. حالا تصور این قضیه چجوری میشه؟ آقایون توضیح دادن، گفتن مانعی نداره که بین رضاعات فاصله بشه و بچه رو با غذای دیگه، فقط شیر از دیگری نخورده باشه ولی با غذا نگهداری کرده باشه تا شوهر دومی و فاصله ای که بین این دو تا شوهر پیش اومده، یا طلاقش داده راحت‌تر و جوری بوده که میتونسته با عده طلاق مثلا فاصله انجام میگیره. چون این سوال پیش میاد که خب بچه ای که مثلا 10 تا رضعه رو از یک زنی که شوهر داشته استفاده کرده، بعد این زن طلاق گرفته یا شوهرش فوت شده، بلافاصله که نمیتونه به شوهر دیگری بره، عده داره. خب این عده و این زمان اون بچه ای که اون 10 رضعه رو استفاده کرده از این زن، این زمان فاصله میشه تا 5 رضعه بعدی تا بشه 15 رضعه از شوهر دیگر. گفتن مضر نیست در صورتی که از کسی دیگه شیر نخوره و با قضا نگهش دارن، اشکالی نداره اون 15 تا، یعنی تصور قضیه اشکالی نداره. اینجا هر شرط که چون وحدت فعل به هم خورده قهرن ناشر حرمت نیست. پس معنی یشترت و وحدت الفعل در اینجا که یک زن عدد رضاعات رو بعضیش از یک فعل بوده بعضیش از یک فعل بوده حرمت سرایت نمی کنه و این شیر هیچ اثری نمی کنه و بنابراین بچه های طبیعی این زن خواهر برادر نمیشن با این مرضعه، چون شوهر اصلی که منشأ یا صاحب شیر بوده این در 15 رضعه حضور نداشته، در تعدادی حضور داشته. پس یشترت و وحدت الفعل در این جایی که به اصطلاح زن تعدادی از رضاعات رو از این شوهر داده باشه، تعدادی از بقیه، لم ینشر الحرمه، حرمت تأثیر نمی کنه و محقق نمیشه. این حرمت قابل بحث نیست و مسلمه که یشترت و وحدت الفعل. اما یک مسئله دیگری مطرحه که اگر ظاهرن این مسئله رو توجه نکردیم تا حالا بهش گفته نشده، اگر این زن به یک بچه ای از این شوهر 15 رضعه کامل با جمیع شرایط رو انجام داد، خب حرمت محقق شده و این زن شده مادر و فعلم شده پدر و بچه‌هاش هم شدن خواهر برادر و شوهر، بعد این زن به شوهر دیگری شوهر کرد و یه بچه دیگری را با 15 مرحله شوهر داد، خب بین زن و بچه دیگر هم حرمت محققه، هیچ تردیدی نیست که وقتی شرایط باشه حرمت محققه. بین این دو تا رضیع وضعیت چجوره؟ مسئله جدید اینه، بین این دو تا شیرخوار آیا حرمت محقق میشه؟ اینا خوار برادر هم، خب دقت فرمایید که یک بچه شیرخواری از یک زنی با تمام شرایط که از شوهرش و خودش و همه چی 15 تا رضعه انجام داده، این بچه خب بچه یه زن حساب میشد رضاعن، با بچه هاش خواهر برادر میشن رضاعن، با شوهرش پدر بالاخره پدر مادر میشن رضاعن، هیچ تردیدی نیست. حالا اگر این زن طلاق گرفت یا شوهرش فوت شد و بعد شوهر کرد و مثلا باردار شد و باز رضع هم شد و شیر داره و به یک بچه دیگری باز با 15 تا به اصطلاح مرحله رضع شیر داد با تمام شرایط، با اونم میشه خواهر برادر و بچه و با اونم حرمت محققه. اما این دوتا بچه‌ای که از این یک مادر شیر خوردن ولی از دو پدر، اینجا وضعیت اینا چجوره؟ آیا این دوتا رضیع مسئله مورد بس اینه؟ دوتا شیر خوار
از یه فرد،
آیا اینو از دوتا فرد شده؟ فرض میکرد دوتا فرد شده، از کردم اگر از دوتا فرد شد این شرط به هم خورده، یعنی وحدت الفرد در اینجا به هم خورده، آیا اینجا هم حرمت هست یا نه؟ به عبارت دیگر مسئله که الان مورد بحثه و مورد اختلاف اینه که آیا معنی یشترت و وحدت الفعل در بین دو رضیع هم موجب نشر حرمت که هر دوشون با شرایط با جامعه شرایط شیر خوردن ولی از دو شوهر، آیا بین این دوتا هم خواهر برادری محقق میشه؟ نه بین هر کدامشون با بچه های اون زن، بلکه خود این دوتا بچه به عبارت دیگر این رضیع ها یا این شیرخواره ها با هم چه وضعیتی پیدا میکنن؟ آیا نامشن خواهر برادر؟ اینجا مشهور فقها فرمودن که نه، اگر 100 تا رضیع هم به اصطلاح به این کیفیت محقق باشه که شوهر دوتا باشه، بین این رضیع ها حرمت محقق نمیشه. اما اگر شوهر واحد باشه، چه دوتا رضیع باشه چه 10 تا رضیع باشه چه 5 تا رضیع باشه، وقتی شوهر واحد باشه به اصطلاح سرایت میکنه. پس مسئله مورد نظر اینه که وضع شیرخوار با زن و بچه هاش روشنه که اگه شرایط باشه منشأ حرمته، اما وضع شیرخوار با شیرخوار دیگری که از یک زن ولی از دو شوهر شیر بخوره، با هر کدام از این شیرخوارها با اون زن و بچه هاش و شوهرش وضعش روشنه، اما خود این دوتا شیرخوار وضعشون چیه؟ آیا این دوتا شیرخوار هم خواهر و برادر میشن چون از یک زن منتاش خواهر برادر مادری، اما اگر از یک شوهر باشه میشه خواهر برادر پدری و مادری؟ خوب دقت کنید، من تکرار میکنم، بله اجازه بفرمایید، اگر این زن عرض کنم که از همون یک شوهر دو تا بچه رو شیر داد، از دو تا پدر مادر دیگری غریبه، از دو تا بچه غریبه، هر کدام هم جامعه شرایط بودن، اینجا دو تا حرمت داریم، یک حرمت بین بچه و مادر و پدر و در حقیقت بچه های این مرتضعه و مرضعه، و یک حرمت بین خود رضیع ها یعنی بین خود شیرخوار ها. آیا این دو تا شیرخوار هم با هم خواهر برادر میشن یا نه؟ حالا فرض کنید یکشون دختره یکشون پسره، آیا اینجا حرمت سرایت میکنه یا نه؟ اینجا گفتن ظاهر و یشترت و وحد یحدت الفعل و یا ظاهر عبارتی که در روایات آمده است اللبن للفعل وحدت شوهره، پس باید این دو تا بچه خواهر برادر پدری باشن، اما خواهر برادر مادری کافی نیست و خواهر برادر مادری نیستن، بنابراین این دو تا رضیع اگه 100 نفرم که باشن این رضیع ها با هم هیچ ارتباطی ندارن، با اون مادر و با اون شیر مرتضع ارتباط دارن، با صاحب فعل ارتباط دارن، اون یه حرمته، اما حرمت بین خود این به اصطلاح رضیع ها و به اصطلاح مرتضع یا به اصطلاح مرتضع هم تعبیر میکنیم، هم رضیع و هم مرتضع، ارتضاء و به اصطلاح وحدت الفعل آیا در اینجا هم لازم است یا لازم نیست؟ در تعبیر علمیشون اینه که آیا خواهر و برادرهای ابوینی باید باشند یا ابی باید باشند یا امی هم کافی هست کافی نیست. گفتن که مشهور فقها گفتن ابی لازم است به دلیل لبن و للفحل، ولی امی کافی نیست. بنابراین اگر دو تا شوهر شدن این دو تا رضی با هم محرم نمیشن. بله هر کدام از این رضی هایی که با شرایط بودن با اون زن و با بچه هاش محرم میشن، با اون شوهر اولیش یا شوهر دومیش محرم میشن، اما این دو تا رضی با هم محرم نمیشن. بین این شیرخوارها هیچ محرمیتی به وجود نمیاد مگر اینکه وحدت فحل باشه، یعنی باید در حقیقت صاحب فعل یکی باشه تا این دو تا رضی از ناحیه پدر رضایی هم یکی باشن. اون وقت این پسر یا این دختر که جدا جدا هر کدومشون 15 رضی از یک زن به اصطلاح استفاده کردن، غیر از حرمتی که با بچه های اون زن دارن یا با شوهر دارن، خود این دو تا رضی اگر شوهر یکی باشه این رضی ها هم با هم میشن خواهر برادر، ولی اگر امی باشه خواهر برادر نمیشن. پس مسئله ای که الان اختلاف است بین مشهور و بین بعضی فقها ها در اینه که در رضا که گفتن یسترت و اللبن و للفحل، آیا این اللبن و للفحل خواهر برادری بین به اصطلاح رضی ها هم مؤثر است و لازم است که پدر یکی باشه یا نه لازم نیست؟ مشهور گفتن لازم است و غیر مشهور گفتن که نه، اگر از ناحیه مادر تنها هم باشه این دوتا شیرخوار با هم خواهر برادر مادری میشن نه خواهر برادر پدری، و وقتی خواهر برادر مادری شدن باز حرامه، نشت و حرمت میکنه. بفرمایید.
خاطر باشم که یه موقع هستش که یه خانمی به یه بچه شیر داده با فهم متحد، یعنی مثلا شوهر بود هم
با همه شرایط
این شوهر از دنیا رفت و این شیر داره این مادر به آقای دیگه ای رفت، و در زمانی که با اون آقا زندگی میکنه این خانم شیر قبلی رو که داره از فهل قبلی، این باز اینجا شیر بده چون فهلش متحد نیست، اینجا شیر محرمیت نمیاره، یعنی به صلاح
مشهور میگن محرمیت نمیاره. چرا؟ برای اینکه فرق دوتا شد.
در صورتی که اگر خود همون زن با اون شوهری که ازدواج کرده و به صلاح حامله شد و بچه آورد، اونجا شیر آورد به صلاح شیر.
حالا شما این رو حساب بکنید، در صورت بحث این حساب کنید، بالاخره بحث بین شیرخوار و شیردهنده و بچه های شیردهنده و شوهر شیردهنده نیست. بحث دوتا شیرخوار هست که هر کدامشون با جمع شرایط از یک زن شیر خوردن، ولی اون زنی که شیر داده یک شیر مال یه شوهر بوده، یک شیر مال شوهر دیگر بوده. بنابراین اون دوتا شیرخوار اگر بگیم خواهر برادر میشن، خواهر برادر مادری رضایی. اما اگر بخواد خواهر برادر پدر مادری باشن باید بعد یک شوهر باشه. چرا؟ برای اینکه ظاهر اللبن للفحل این است که از یک شوهر باشه. اینجا بین مشهور و بین غیر مشهور اختلاف هست. گفتن ظاهر اللبن للفحل و در حقیقت دو تا حرمت رو در هر دو وحدت فرد شرطه، هم در 15 تایی که حرمت بین رضی و بین بچه های رترا زنی که شیر داده است برقرار میشه، باید یه وحدت شوهر باشه که اگه تعدد شد تأثیر نداره، و هم در حرمتی که مال بین دوتا یا بیشتر از دوتای شیرخوارها، نه شیرخوار و بچه های او. بنابراین این حرمت دومی مورد بحثه. حرمت اولی هیچ بحثی روش نیست که وحدت و شرطه، و همطور که شما فرمید، حالا شما فرمید مسئلتون
از من نظر اینه که مفهومن، حالا اگر عکس این قضیه باشه که اتفاق میفته،
صورت قضیه روشنه که
بله بله کاملا روشنه، بحثی هم نیست، ولی مفهوما با این استدلال اگر یک مرد با دو تا زن داشته باشه هر دو هم شیر بدن، اون دو زن بچه هاشون یعنی همون افرادی
که غیر از حرمتی که بین مرد و بچه ها برقرار میشه بین این دو تا بچه چی؟
میخوام عرض کنم اگر کلبن و للفر اگر این وحدت رو قائل بشیم اون وقت در اون صورت باید بگیم اونها هم با هم دیگه محرم هست،
دو تا رضی میشن
محرم.
بله بله میگیم مشهور گفتن که خواهر و برادر یه رضایی عبی شرطه و ظاهر اللبن و للفهم اینه که به اصطلاح وحدت در صاحب شیر مهمه نه زن، صاحب شیر مهمه. البته زن اگر دوتا باشه یا ده تا باشه یا کمتر یا بیشتر، اگر با 15 تا به کسی شیر داد با اون شوهر و با اون زن اون حرمت محقق میشه، و اگر شوهر دوتا شد ولی عدد بالاخره تکمیل نشد نمیشه، اون حرمت تو داد و بحث کردیم. اما این به اصطلاح رضعات، نه رضعات، این رضیه ها یعنی شیرخواره های متعدد، اینا بینشون
از حرمت هست. چند زن خوردن حالا اینجا اون نکته رو با معنی کنم،
ولی باید یک زن خورده باشن یا دو
زن، سه زن خوردن بعد اون سه تا شیر یک زن رو نخوردن. خیلی ها در اینجا من دیدم که
به قول شما مثال رو که عوض کردید از سه تا شیر خورد از سه تا زن